الله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى الرابع ان يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الفقهيات. يعني الرابع رو قبلا هم گفتیم اساسا تعارض یعنی موارد وجود مانع و تمامیت مقتضی. هر کدام از دلیلین باید مشمول ادله حجیت باشند. فقط فقط مشکل وجود مانع باشه، مقتضی تام باشه. قهرن اگر خبره اینی هیچ کدومشون مشمول ادله اعتبار نیستند، خب بحث تعارض بیمعناست. یا احد و همای معین مشمول ادله تعارض، مشمول ادله حجیت نیست. احد و همای معین باز از بحث تعارض خارج میشه. تعارض بین دو حجت شعنی که اگر حجت فعلی نشده به خاطر وجود مانع باشه، اگر حجت شعنی هم نداره یعنی مقتضی درش تام نیست، بحث تعارض بی‌معناست. عبارت ببینید: الرابع ان یکون کل من الدلیلین واجد لشرائط الحجیت. فقط مشکل مانع باشه که مفقود نباشه، مقتضی موجود باشه. به معنی ان کل منهما لو قلی و نفسه، لو قلی و نفسه رو تفسیر میکنه، یعنی ولم یحصل ما یعارضه، وجود نداشت چیزی که به او معارضه کند. کل منهما لکان حجتن، کل دیا نفسه لکان حجتن یجب العمل به موجبه، عمل به مقتضایش لازم بود. و این کان احد هما لا علی تعیین به مجرد تعارض یسقط عن الحجیت بالفعل، اگر که در ظرف تعارض دیگه حجیت فعلیه برای هر دو نیست، نهایت برای یکی باشه. اینو دقت کنید، این و امکان رو. و امکان احدهما لا علی تعیین به مجرد تعارض یسقط عن الحجیت بالفعل. دقت کنید، بعدها خواهد آمد در بحث تعارض هم در قاعده اولیه اختلافه، هم در قاعده ثانویه. خبرین متعارضین، قاعده اولیه در اونها یا تغییر یا تساقط اختلافه. حق این قاعده اولیه تساقطه. قاعده ثانویه آیا؟ قاعده ثانویه یعنی با توجه به ادله نقلی، قاعده اولیه یعنی با توجه به حکم عقل. با توجه به ادله نقلی بازم اختلافه. حق اینه که قاعده تغییره با توجه به ادله نقلی در خبرین متعارضین. لولا اخبار اذن فتخیر، که در زید مثلا مقبوله ابن حنزله است، در زید مرفوعه زراره است که میاد، اگر اونها نبود خبرین متعارضین هیچ کدام حجت فعلی نبودند. الان که اونها هستند احد هما میشه حجت فعلی، دیگری لا حجت. حالا اون احد کدام؟ هر کنو قدر میخوای تخییر، هر کنو بهش عقص کنی حجت فعلی، دیگری ساقط از حجیت. این و این کان احد هما لا علی تعیین به مجرد تعارض یسقط عن الحجیت بالفعل، احدهما یا غیر معین از حجت فعلیه میفته به مجرد تعارض. این بنابر قاعده ثانویه تخییر حتما چنینه. بنابر قاعده اولیه اگر تساقط باشه کلاهما یسقطان عن الحجیت بالفعل، نه احدهما لا علی تعیین، هر دوشون. اگر قاعده اولیه را تغییر بدونیم البته همینجور میشه. لذا ادامه این به امکانه یک کلمه تو پرانتز بنویسید بد نیست، بناهن علا تغییر، بناهن علا تغییر یسقط احدهما لا علا تعیین عن الحجیت بالفعل، اما بناهن علا تساقط یسقط کلاهما عن الحجیت بالفعل لا احدهما لا علا تعیین. چرا ایشون اینجور گفته؟ چون خود مرحوم مظفر از کسانی که قاعده ثانویه رو تغییر میدونه، بذار اینجوری میگه اگر تغییر بود احدهما لا علا تعیین از حجیت ساقط. اینو گفتن بعضی، اینو بعضی گفتن، لذا از قدیم قاعده اولیه هم اختلافه. حالا میرسیم به این دیگه، کیفیت تساقط بنابرای قاعده اولیه یا تخییر بنابرای قاعده اولیه، این چون هم دقیق بحثش و هم داره ایشون استراحت ایشون رو بزنیم بعد. خیلی بحثشم دقیقه، آیا قاعده اولیه هم تساقط؟ بعضی گفتن اینو، گفتن وقتی در هر دو شرایط حجیت تمامه وجهی برای تساقط نیست، مقتضی تامه، فقط مشکل وجود مانع. قول به تساقط بشه بیان، قول به تخییر بشه اینو میاد. و سر فی ذلک واضحون، و سر در این امر رابع، چرا امر رابع رو شرط کردیم؟ که علتش روشنه. فانه لو کان احدهما غیر واجد لشرایط الحجیت فی نفسه، فی نفسه با قطع نظر از معارض خودش اصلا مقتضی هم نداره، مقتضی هم درش تام نیست، صلاحیت ندارد ان یکون مکذبا لما هو حجت، مرده است، او مرده که با زنده معارضه نمی کن، اگرچه منافی هست با او در مدلول، تنافی در مدلول غیر از معارضه بود، معارضه بس مقام اثبات فلا یکون معارضاً له لما قلنا من ان التعارض وصفٌ للدالين، دلیلین به ما هما دالان به مقام اثبات، و از لا اثباته، چون احد هما مقام اثبات ندارد یعنی حجیت نداره، و از لا اثبات فی ما هو غیر حجت، پس اون مکذب ما فیه الاثبات نیست، فلا یکذب ما فیه الاثبات، اذن لا تعارض بین حجت و لا حجت، کما لا تعارض بین لا حجیت لا حجته، و من هنا یتزه انه لو کان هناک خبران. حالا دیگه میخواد با مثال بید، اگر روایتی باشد غیر واجد لشرایط الحجیت، فرض کنید روایتی مورد اعراض فقها، اعراض مشهور باعث میشه اصلا روایت از حجیت بیفته، از شمول نسبت به از مشمولیت برای ادله حجیت خارج بشه. روایت معرض عنها با روایت مورد عمل فقها اگر در مدلول منافی باشند در مقام اثبات معارض نیستند. دقت بکنید این جمله رو به ذهن بسپرید، حالا برو بعدها میشون میگه به مناسبت شهرت عملی به احد الخبرین المتنافیین مدلولهما، شهرت عملی ممیز حجت از لا حجت، نه مرجح احد الحجتین علی الاخر، او شهرت روایی است که مرجح احد الحجتین علی الاخر، شهرت عملی ممیز احد ممیز حجت از لا حجت، نه مرجح احد الحجتین علی الاخر. روایت معرض عنها لا حجت ولو معارض نداشته باشه، ولو معارض نداشته باشه. روایت مؤمل به معمول بها که حجت، معرض عنها لا حجت ولو معارض نمی داشت، شهرت عملی مرجح حجت از لا ممیز حجت از لا حجت، نه مرجح احد الحجتین. میگه اگر خبری غیر واجد شرایط حجیه. البته نکته دیگر رو در این پاراگراف متعرض دقت کنید، اگر علم اجمالی داشته باشیم، احد متنافیه مدلول هما لا حجت، ندونیم کدام. یه وقت هست میدونیم روایت زراره مورد اعراض، روایت محمد ابن مسلم که مدلولش منافیه باویه مورد عمل مشهوره، روایت محمد ابن مسلم که مورد عمل میشه حجت، او یکی مورد اعراض میشه لا حجت. اما اگر علم اجمالی بود، میدونیم احد این دو واجد شرایط حجت نیست. البته تو پرانتز اینو بگیم، هیچ موقع برای مجتهد علم اجمالی به عدم حجیت احد و روایتین پیدا نمیشه. خب منابع در اختیار اوست، مراجعه میکنه ببینه کدام بود حجت بود کدام حجت نبود. بله، اگر فتوای دو مجتهد را برای تو نقل کنند اما علم اجمالی داری احد این مجتهدین فاسقه، کدام یکی نمیدونی، اینجا اشتباه حجت به لا حجته برای مقلد. فتوای مجتهد فاسق حجت نیست برای مقلد. اگر علم اجمالی داری به فسق احد مجتهدینی که فتوا دادن و فتواهاشون هم الان معارض با همه، کدام یک فاسق بود نمیدونی، یا کدام یک فتواش بر مبنای بوده که حجت نیست نمیدونی، ولی میدونی یکیشون اینجوره. در جایی که ندونیم مشخصا که کدام حجت کدام لا حجت، اشتبه حجت و بلا حجت، اینجا باید قواعد علم اجمالی اجرا کنیم. قواعد علم اجمالی احتیاطه. ما یه وقت میدونیم این مایه خمره اون مایه آبه، خب این خمره باید بذاری کنار اون آبه میتونی بخونی. میدونیم این خبر حجت اون خبر حجت نیست، خب این خبر حجت همش عمل میکنیم حجت نیست میذاری کنار. اما اگر نمیدونی کدام یک از دو لیوان خمره باید چه کنی؟ احتیاط. اگر نمیدونی کدام یک از دلیلین حجت کدوم نه، میدونی یکیشون هست که نه، اینجا قواعد علم اجمالی باید اجرا شه، احتیاط. و من هنا یتزه انه لو کان خبر مثلا غیر واجد لشرایط الحجت و اشتبه به ما هو واجد له. البته گفتیم برای فقها اتفاق نمیفته، مگر برای فتوا برای مقلدین مشتبه بشه بعد با اون چه که او واجد شرایط. فان الخبرين لا يدخلان في باب التعارض فلا تجري عليهما احکام تعارض و قواعد تعارض، چون نمیدونی کدام حجت کدام لا حجته، ولی میدونی یکی لا حجت. و این کان من جهت العلم به کذب احدهما حالهما حال المتعارضين، شما در متعارضین هم میدونید یکیش کذب دیگه، یک کتاب واقعی نیست. اگر هر دوش کذب نباشه یکیش لاقل مخالف واقعه، در تعارض اینجوری بود دیگه. اینجا هم میگه همون وضعیت رو داریم، ولی در این حال فرق میکنه. اونجا که تعارض مقتضی در دو ناحیه تامه، فقط مشکل مانع. اینجا که علم اجمالیه به عدم حجیت احده ما، عدم حجیت احده ما در ناحیه مقتضی، البته بازم میدونی یک از این دو دلیل خلاف واقعه، ولی یک نقطه عقبتر از اون قبلیه، نه فقط یکی خلاف واقعه، یکی اصلا اقتضای حجیت هم درش نیست، اما نمیدونه کدام. موضوع بحث تعارض نیست، موضوع بحث علم اجمالیه. نعم فی مثل هذین الخبرین تجری قواعد علم اجمالی، که قواعد علم اجمالی قاعده فراگیر احتیاطه، در چنان جای قاعده احتیاطه. الخامس ام لا یکون الدلیلان متزاحمین. خب دیگه ایشون میخواد یک کاری کنه که در باب تعادل تراجیح بحث تزاحم رو مطرح کنه، وگرنه اصلا این الخامس رو نباید میگفت، بحث تزاحم رو نباید مطرح میکرد. تزاحم با تعارض فرق جوهری داشت، مفصل قبلا خوندید، اینجا هم اشاره میکنه. قواعد باب تعارض غیر از قواعد باب تزاحمه. قواعد باب تعارض اعمال مرجحات، عند وجود المرجح، عند عدم المرجح تساقط، عند وجود المرجح قاعده اعمال مرجحات، اگر تعادل مرجحات باز قاعده و بحث بشه آیا تساقط یا تخییر، یا اگر تعادل اساسا مرجحات نیست قاعده ثانویه بحث بشه. در تزاحم قاعده اخذ به اهمه، کار به دلیل نداریم کدام قوی تره، کار به متعلق و عملی داریم که این دو عمل بران نمیتونی تو با هم انجام بدی. تزاحم گاهی بین واجبینه، گاهی بین واجب و حرام تزاحم. گفتیم دیگه در تعارض مشکل در مقام جهل و مشکل مکلفه. هر کدام از دلیلین تکذیب میکنه دلیل دیگر رو در مقام جهل، اما در تزاحم نه دلیل وجوب انقاض غریق تکذیب میکنه دلیل وجوب نماز را، نه دلیل وجوب نماز تکذیب میکنه دلیل وجوب انقاض غریق، نه دلیل حرمت مس بدن اجنبیه تکذیب میکنه دلیل وجوب انقاض غریق رو، و نه دلیل وجوب انقاض غریق دلیل حرمت مس تحریم بدن اجنبیه. در مقام جهل هر دو جهل شدن. تو مقام امتثال مکلف نمیتونه هم اجنبیه نجات بده هم مس بدن اجنبیه نکنه، نمیشه. یا باید حرمت مست بدن اجنبیه رو امتثال کنه، دست نزنه، بذاره او غرق شه، انقذ القریق رو امتثال نکنه، یا او رو امتثال کنه، دلیل دال رو بر حرمت مست بدن اجنبیه رو امتثال نکنه، امتثال نکنه، چون نمیتونه، فرض اینه که نمیتونه او رو نجات بده بدنش هم مست نشه. این میشه تزاحم. در تزاحم اصلا کاری به دلیلین نداریم. در همین مثالی زدیم، باید اجنبیه را نجات بدی ولو بدن او مست بشه، و حتی اگر دلیل دال بر حرمت مست بدن اجنبیه به مراتب قوی تر باشه از دلیل دال بر وجوب حفظ نفس محترمه، همین دلیل قوی رو باید کنارش بگذاری در مقام امتثال و اون دلیل مرجوح را عمل کنی، چون متعلق اون مهمتره. چون اینجا بحث تکاذب دلیلی نیست، حکمه این را هر دو را قبول داریم جر شده. میگیم قاعده در متزاحمه نگاه به متعلق دلیلینه، نه نگاه به سند دلیله، به دلالت دلیله، صدور دلیله، ظهور دلیله، جهت صدور، اینا مال باب تز و تعارضه. در باب تزاحم اهمیت متعلق مد نظر قرار میگیره. لذا میگه دلیلین متعارضین رو با دلیلین متزاحمین اشتباه نکنید، فقط همین مقدار رو حالا میفهمد هم شرط پنجم اینه که دلیل متزاحمه، و اصلا دلیل این متزاحمه کاری ندارن به متعارضه اینه. شرط تعارض این است که تزاحم نباشد، اصلا دو وادی هم کاری به هم ندارن. میخواد یک تنبیهی بگه، میگه ما بحثمون در تعارضه، تزاحم رو با تعارض اشتباه نکنید. احکامی که بعدم خواهیم گفت از تساقط اعمال مرجحان، تخییر بین دلیلین، اون تخییر تخییر در عقص به دلیلینه، نه تخییر در مقام امتصال بین متعلقین. او تخییر در فتواست، او تخییر در امتصاله. خیلی نوع دقت کنیم، ما هم در باب تزاحم تخییر داریم اگر اهم می در کار نیست، هم در باب تعارض تخییر داریم اگر دو دلیل داریم در مرجحات با هم برابرن. امام فهمت ازن فتخییر، تخییر اینجا با تخییر اونجا فرق داره. تخییر اینجا تخییر در اخذ به احد دلیلین و فتوا و البته به دنبالش عمل. تخییر در اونجا تخییر به اخذ به احد دلیلین برای فتوا نیست، تخییر در مقام عمله. ولی در مقام فتوا باید به هر دو اخذ کنی، هم باید به سله اخذ کنی هم به انقذ القریق اخذ کنی، هم به انقذ القریق اخذ کنی هم به لا تمس بدن الاجنبیه اخذ کنی. فتوا بدی به هر دو. تو مقام امتصال اگر نمیتونی از امتصال کنی اخذ کنی، بخوای اخذ کنی. او تخییر عملی مکلف من حیث انه عامل بالحق، این تخییر مجتهد و مکلف از حیث اخذ به دلیل در مقام افتان، که باید به یکی اخذ کنی دیگری کنار بگذاری فتوا ندی، بو اونجا باید به هر دو فتوا بدی. ببینید اینا رو که قبلا مفصل گفته بود، میگه در تزاحم دلیلین اصلا ناظر نیستن به ماده اجتماع که بخوان متعرض باشن. اهمال عدم تعرضه، عدم تعرض که تصویر داره. حاکم حکم مادت الاجتماع را متعرض نباشه، نسبت به طبیعت متعرضه. عبارت ببینید، الخامس ان لا یکون الدلیلان متزاحمین. کالا از اون بحث بعد دیگه شروع میکنه، چند جلسه در تزاحم بحثه، یعنی از بحث تعارض کلا خارجی. فان للتعارض قواعد، که اون قواعد فهرستش عرض کردیم اینا تساقط از نظر قاعده اولی، اعمال مرجحات در... یا اینجوری بگیم در متعارضین در درجه اول جمع عرفی، اگر نمیشه اعمال مرجحات، اگر اعمال مرجحات نمیشه تساقط، قاعده اولیه. قاعده ثانویه با توجه به اخبار تغییر، این سیری است که در اینجا اون تغییری هم که در نهایت بهش منتهی میشیم تغییری نیست که در تزاحم قائلیم. تغییر در تعارض، یعنی تغییر در عقد به احد دلیلین برای فتوای به مفاد همون دلیل و عمل به مفاد همون دلیل، کنار گذاشتن دلیل دیگر. در تزاحم شما به دلیلین چه کار دارید؟ دلیلین راه خودشونو میرن، به هر دو باید عقد کنی فتوا بدین. چون مقام عمل نمیتونه هر دو رو امتصال کنی، خب ببین اگر اهم هست اهم رو نیست، هر کون دلیل مقاد عمل کن. ولی حق بجا خودش باقیه. در این حال که تارک احد الحکمینی در مقام عمل، باید حکم را ملتزم باشی، باید دلیل رو نگه داری. غیر از قواعد تزاحم و مایعتی و امکان المتعارضان، یشترکان مع المتزاحمین فی جهت واحده، اما این اشتراک فقط اشتراک در لفظه، نه اشتراک در معنا. اون جهت واحده اینه، امتناع اجتماع حکمین در تحقق فی مورد هما. این تحقق رو بگید فعلیت، نمیتوانن حکمین فعلیت پیدا کنن، منتها این کجا و اون کجا. عدم الفعلیت در تعارض برای اینه که احد الدلیلین لا به عینه ساقط از اعتباره، علا نحو تخییر و علا نحو تعیین. علا نحو تخییر اگر قائل به تخییر باشیم، علا نحو تعیین وقت مرجحات، اما در تضاهم نه. عدم فعلیت حکمین، احد هما فعلی است، فقط وجوب انقاض فعلیه، حرمت مست بدن اجنبی فعلی نیست. چرا؟ چون دلیل مشکل داره؟ نه، چون تو نمتونی دلیل موجود را امتثال کنی. عدم امتناع اجتماع حکمین در فعلیت در مورد هر دو، لکن الفرق فی جهت الامتناع، فإن الامتناع فی التعارض من جهت تشریع. لذا ما گفتیم مشکل مکلفه در تعارض. فیتکاذب دلیلان، دلیلین همدیگر تکذیب میکنن، یعنی در مقام ثبوت یک حکم بیشتر نیست، یا احد همین دوتاست یا ثالثی، هر دوی اینا نمیتونه باشه. و فی التضاحم من جهت الامتثال، یعنی مشکل مکلفه نه مکلف. فلا یتکاذبان ولا بد من افراد بحث مستقل فی بیان فرق. در این بحث سوم میگه در تضاحم حکمین هستن، متارفتن رو تبایع، نسبت به مادت الاجتماع تعرض نیست. اگر تعرض باشه تعارض میشه، تعارض که نیست یعنی اهمال، یعنی عدم تعرض نسبت به بود و نبود حکم. در مقام اهمال ترک تعرض حکم معنا داره، حکم رو متعرض نشده، چون اصلا حکم از سنخ اعتبار دیگه، اعتبار انجام نشه، فعلی صورت نگیره، به این نحوه تفسیر میکنه. حالا میرسیم بعدش ششم و هفتم را فعلا فهرستشو میگه، باز بحث تفصیلی داریم در اینا. برای تحقق تعارض باید حکومت نباشه بین دلیله، باید ورود نباشه، بین وارد و مورود تعارض نیست، بین حاکم و محکوم تعارض نیست. اینا را هم باز جداگانه بعدا بحث میکنه. ان لا یکون احد الدلیلین حاکم بر دیگری، بین حاکم و محکوم تعارض نیست، دلیل حاکم شارح دلیل محکوم مفسر است. بین مفسر و مفسر که تعارض نیست. هفتم هم احد هما وارد بر دیگری نباشد، وارد مفسر و شارح موروده، بین مفسر مفسر تعارض نیست. حالا ورود حکومت اینا چیه، فرقشون با تخصیص چیه بعدا طرح میکنه. و سیعتی ان الحکومت و الورود یرفعان تعارض و تکاذب، تعارض و تکاذب از بین میبرد بین دلیل. ولا بد من افراد بحث عنهما ایضا، فانه امر اساسی فی تحقیق فی تثبیت تعارض و فهم تعارض. فعلا بحث تعارض و تضاحم رو پی میگیره که میگه، مختصرم تکرار میکنیم بحث سابق رو در بحث اجتماع المه. الفرق بین التعارض و التضاحم تقدم بیان الحق الذي ينبغي ان يعول عليه، در سر تفرقه بین باب تعارض و تضاحم، ثم بينهما و بین باب اجتماع المه که گذشت. و خلاصته هم اینه، ان التعارض في خصوص مورد العامين من وجه، تعارض بین متباینه که خب اشتراکی نداره با باب اجتماع نه که بخواد مطرح بشه، تعارض در خصوص آمین منوج انما یحصل و کجا؟ اونجایی که دلیله نسبت به مادت الاجتماع متعرض باشن، که میگفت عمومش حالا نحوه استغراق باشن، هر کدام از دلیلین روی مادت اجتماع دست گذاشته مخاط مفاد خودش رو در او پیاده کنه. ان التعارض یحصل حیث یکون لکل من الدلیلین دلالتون التزامیه علی نفی الحکم الاخر فی مورد الاجتماع. اگه میگه اکرم کل عالمن، میخواد بگه حتی عالم فاسق هم وجوب اکرام دارد. خب لازمه جعل وجوب اکرام برای عالم فاسق عدم جعل حرمت اکرامه، دیگری میخواد جعل حرمت کنه، باز لازمه یه جعل حرمت توسط دیگری عدم جعل وجوبه که این مخاط قرار بده. دلالت ان حیث تکون لکل من هما دلالت اجتماعی بر نفی حکم آخر در مورد اجتماع بین هما، فی تکاذبان من هذه الجهت. اما اذا لم یکن للعامین من وجه مثل این دلالت التزامیه که کجاست همچی دلالتی نیست، میگفت وقتی عموم به نحو استغراق نباشه، اذا لم یکن للعامین من وجه مثل این دلالت التزامیه فلا تعارض بینهما، دیگه دلیلین در مقام جعل با هم مشکلی ندارن، حکم رو بردن رو تبایع، نسبت به مادت الاجتماع تعارض نیست. اذا تکاذب بینهما فی مقام جعل و تشریع، اگرم بعد مشکلی بشه پیدا بشه برای مکلف در مقام امتثال پیدا میشه. و حین اذن ای حین ما یفقدان تلک دلالت الالتزامیه، وقتی این عامین منوج دلیلینی که بین موضوعینشون عموم منوج هست فاقد اون دلالت الالتزامیه باشن، که قبلا گفته بود وقتی که عمومش الان احمد استغراق نباشه، عموم بدلی باشه، لب امتنع علی المکلف ان یجمع بینهما فی الامتثال، اگر بر مکلف ممتنع بشود جمع بین حکمین در مقام امتثال، حالا ای سبب من الاسباب، بالاخره عجز مکلفه، لای سبب من الاسباب، فان الامر فی مقام الامتثال یدور بینهما نه فی مقام الجهل، فی مقام الامتثال، ام در مقام امتثال دائره بینهما میشود، به ان یمتثل اما هذا وجوب را امتثال کند نجات بده غریق را، حرمت را نمیتونه امتثال کنه، مس بدن اجنبی انجام میشه، یا به عکس. و هنا یقع تضاحم بین الحکمین، و طبعا خب تضاحم هم که بین حکمین الزامیه اینه دیگه، وجوب حرمت یا دو حرمت یا دو وجوب، بین حکم الزامی و غیر الزامی که تضاحم نیست. و طبعا انما یفرض ذلک اذا کان الحکمان الزامیین، و من اجل هذا قلنا فی الشرط الخامس من شروط التعارض ان امتناع اجتماع الحکمین فی مقف التحقق اذا کان فی مقام تشریع مقام جعل حکم دخل الدلیلان فی باب التعارض لانهما حین اذن یتکاذبان، اما اذا کان امتناع در مقام امتثال، امتناع امتثال باشه برای مکلف، دخلا اون دلیلان در باب تضاحم اذ لا تکاذب بین الدلیلین. ما هذا هو الفرق الحقیقی بین التعارض و باب التضاحم فی ای مورد یفرض، و ینبغی ان لا یغیب عن بال طالب. میگه که حالا ما باب عامین منوج رو اگر مطرح کردیم، چون اون ماده اجتماع این دو باب با باب اجتماع عام و نهی، اگر نه باب تضاحم و باب تعارض، باب تعارض، البته باب تضاحم به حسب مورد باز من وجه بین متعلقین، به حسب امتثال بین متعلقین من وجه بین صلات و مثلا انقاض غریق نسبت من وجه، من وجه میگه به حسب مورد ها، نه حسب مستاق، حسب مورد. نسب اربع رو بین دو مفهوم کلی به حسب مصداق میسنجن. این اون نیست، این به حسب مورده. گاهی شخص فقط نماز میخونه، کسی غرق نشده بخواد بری نجاتش بدی. گاهی کسی داره غرق میشه، نماز تو خوندی، بحث نماز نیست، ساعت 8 ظهره، فقط بحث انقاذ غریبه. گاهی 5 دقیقه مونده به غروب آفتاب نماز نخوندی، کسی هم داره غرق میشه. این شما به اجتماع به حضر مورد. این در بحث تضاهمه. تعارض قبلا گفتیم گاهی بین آمین من وجهه، گاهی تعارض در تمام مدلول مطابقیه، نه در ماده خاصی از ماده اجتماع. و من اگر بحث آمین من وجه مطرح کردیم، برای اینکه بحث اجتماع هم نه مال مخصوص مال اینجاست، اونم خواستیم فرقشو بگیم. و یعنی بقی اینکه مخفی نماند از ذهن طالب اینکه هی نماز ذکرنا آمین من وجه فقط در مقام تفرقه بین بابین کما تقدم لم نذکره لعجل اختصاص بابین به آمین من وجه، بلکه لأن الآمین من وجه موضع و شبهت عدم تفرقه بین البابین ثم بینهما و بین باب الاجتماع، باب اجتماع الامر و نه فقط سبق تفسیر ذالک هنا فرار و علیه فضابط به تفرقه بین البابین و انت دلیلین یکونان متعارضین. اگر در مقام اثبات متعرض ماده اجتماع برای جعل حکم، اذا تقاضا با فی مقام تشدید، و یکونان متزاحمین اذا امتنع الجمع بینهما در مقام امتصال با عدم تقاضب در مقام تشدید، و فی تعارض الادله قواعد و للترجیح که خواهد آمد. این باب باب مرجحات احد و دلیلین بر دیگری، ولو کان متعلق اون دلیل در اهمیت کمتر از دلیل دیگر. اما در باب تضاحم بحث کار به سند روایت، دلالت روایت، جهت صدور روایت نداریم. ببینید بعدها خواهیم گفت در باب تعارض میخواییم اعمال مرجحات بخونیم، وقتی که سند یکی بر دیگری جلو بیفته مرجحات سندی، دلالت یکی بر دیگری جلو بیفته مرجحات دلالی، یا جهت صدور یکی جلو بیفته مثلا یکی مخالف عامه باشه، اصلا کاری به متعلق نداریم چیه. اما در باب تضاحم باز همه یه نگاهمون به متعلقه، کاری به دلالت روایت نداریم، کاری به سند نداریم. در باب تضاحمم اعمال مرجح میکنیم، مرجح اهمیته، اهمیت چی؟ متعلق حکم. اما در باب تعارض اعمال مرجح میکنیم، مرجح مربوط به دلیل نه به متعلق حکم، سند دلیل، دلالت دلیل، جهت صدور دلیل. میگه در باب تعارض ادله قواعدی است که ستعتی مقد عقد هذا الباب لعجل اون قواعد. میگه اگر بخوایم تعبیر جامعی بگیم، ترجیح سند یا دلالت یا صدوره، و یعنی حسر و ترجیح در این تعارض ادله به قوت سند که میگیم صدور، یا دلالت که میگیم ظهور، یا جهت صدور که جهت صدور عملشون در سند فعلا داخل کرد. اما تضاحم فله قواعد اخرى لا تتصل بالحکم نفسه، در حقیقت ارتباط دارد با متعلق حکم، با حکم هم که میگه متعلق حکم، ارتباطی به سند حکم و به دلالت دلیل حکم نداره. ولا ترتبط به سند او دلالت، ولا ینبغن یحرو و کتابنا هازا من الاشارت علیها، به اون قواعد باب تضاحم و هازه خیر و مناسبت به ذکرها که وارد میشه بحث تضاحم رو تنه میکنه، یه تمام بشه بعد باز بحث تضاحم.